ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. پیکر 14 آتشنشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در اثر جاری شدن سیل خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید برای حمایت از آوارگان جنگ سوریه منطقه امن ایجاد خواهد کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو پیکر 14 آتشنشان بعد از ظهر روز پنجشنبه از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتشنشانی که در بیمارستان درگذشته بود، تعداد جان باختگان آتشنشان در این سانحه به 15 تن رسید. پیکر 4 نفر غیر آتشنشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی، یک آتشنشان همچنان در زیر آوار است و افزود جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. به گفته جلال ملکی، آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. به گفته او، با توجه به شدت حرارت در این قسمت، ابتدا باید آتش را خاموش و آهن مذاب را سرد کرد و بعد به جستجوها ادامه داد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخشای از این استان و از تخلیه 3 روستا در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او، در این حادثه یک نفر در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی‌ها تاکنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. غلامرضا اربابی به خبرگزاری ایسنا گفت بارش باران که از 30 دی ماه در استان آغاز شد و تا روز سه‌شنبه ادامه داشت، سبب جاری شدن سیل در برخی از شهرستان‌ها شد. به گفته او، میانگین بارش‌ها در 4 روز در چهار روز بیشتر از میانگین بارش سالانه استان بوده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 3 محور در جنوب استان سیستان و بلوچستان مسدود است و مشکل قطع برق رفع شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت برای حمایت از آوارگان سوری یک منطقه امن ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ تصریح کرد که به باور او، اروپا با اجازه دادن به میلیون‌ها نفر برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورها مرتکب اشتباه بزرگی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که نمی‌خواهد چنین چیزی در خاک این کشور اتفاق بیفتد. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین دستور ساختن دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرد. در واکنش، انریک پینانیتو، رئیس جمهوری مکزیک، در سایت توییتر یک بار دیگر گفت کشورش این دیوار را قبول ندارد و هزینه ساخت آن را نمی‌پردازد. دیروز رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان اجرایی صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را به طور موقت متوقف خواهد کرد. ساعت 2:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی و با یک گفتگو آغاز بکنیم. گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو خواهید شنید با فریدون خاوند در مورد نرخ تورم در ایران.
در اینکه نرخ تورم ایران تا 3.5 سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده حرفی نیست. از حدود 40% به رقمی که شما ذکر کردید به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 8.6%. طی این مدت انضباط مالی نسبتاً بهتر بوده، انتظارات تورمی پایین‌تر رفته، تحریم ها در بعضی از بخش های اساسی برداشته شده و در بازار ارز هم دست کم تا 2-3 ماه پیش نوعی آرامش برقرار بوده. ساده انگاری هست اگر تصور بکنیم که غول تورم در ایران مهار شده. خطر این که تورم دوباره دو رقمی بشه خیلی خیلی جدی است. رسیدن نرخ تورم به زیر 10% رو در شرایط فعلی به هیچ وجه نمیشه یک موفقیت پایدار تلقی بکنیم.
آیا خوابن فکر میکنین که تورم در ایران میتونه دوباره بالا بره؟
کافیست ما به شیب کاهش تورم در ایران نگاهی بیندازیم. میبینیم که از نیمه دوم سال 92 تا آخر سال 94 تورم با یه شیب تند کاهش پیدا کرد. بعد از اون کاهش شاخص مورد نظر به صورت لاک پشتی انجام گرفت و بالاخره هم متوقف شد، به طوری که الان حدود 3 ماه آبان و آذر و دی که نرخ تورم ثابت مونده روی 8.6%. با توجه به همین نشونه هاست که محافل کارشناسی هم در داخل و هم در سطح بین المللی هشدار میدن که نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک ممکنه دوباره بره به طرف 2 رقمی شدن. همین دیروز در 6th همایش سیاست‌های پولی که به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد در تهران برگزار شد، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دکتر نیلی گفت که تورم تک رقمی با چالش حجم بالای نقدینگی و مشکلات نظام بانکی روبرو است. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی دستگاه مقننه است در آخرین گزارش خودش پیش بینی میکنه که نرخ تورم تا آخر امسال از مرز 9% بالاتر میره و سال آینده 2 رقمی میشه، میرسه به مرز 11%. صندوق بین المللی پول هم پیش بینی های مشابهی داره برای سالهای 95 و 96.
آقای خاوند، چه عواملی میتونن باعث بالا رفتن دوباره نرخ تورم و این عقب گرد بشن؟
این عوامل کم نیستن. افزایش فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد شدیدتر نقدینگی، تنش در بازار ارز و تأثیر اون بر بالا رفتن قیمت ها، کاهش منابع ارزی دولت به دلیل مثلا کاهش قیمت نفت و همینطور تحقق احتمالی تهدیدهای رئیس جمهوری تازه آمریکا علیه برجام که طبعا بر اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم میتونه تأثیر منفی داشته باشه.
گفتگوی مهدی تاهباز رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، در مورد نرخ تورم در ایران.
آتش‌بس در چهارراه استانبول. بازار آزاد ارز چگونه به آرامش رسید؟ این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به یکی از گزارش‌های دیگه رادیو فردا. گزارش رو خواهید شنید از جواد کوروشی در مورد سیستم بانکداری در ایران.
در 6th نمایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که روز سه‌شنبه در مؤسسه عالی بانکداری تهران برگزار شد، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت شاخص‌ها نشان از افزایش حجم نقدینگی دارد، در حالی که بانک‌ها همچنان با تنگنای اعتباری و مالی روبرو هستند. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حجم نقدینگی در ایران از مرز هزار میلیارد تومان، معادل حدوداً 250 میلیارد دلار، گذشته است. آقای دیواندری همچنین با اشاره به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی هم گفت آنها خواهان دسترسی به اعتبارات با نرخ‌های پایین بهره هستند که با نرخ‌های بهره در نظام بانکی سازگاری ندارد. محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت، هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از جمله گفت دولت تلاش دارد نقدینگی را به بازارهای فعال اقتصادی هدایت کند.
ما انتظارمون اینه که با یک ثباتی که در بازار حاصل میشه، افراد پولشون رو یا به یکی یکی از بازارهای چهارگانه، بازار پول ببرن بانک‌ها، بازار سرمایه ببرن در بورس، بازار کالا تجارت بکنن، یا بازار کار که در بخشای تولیدی هست پولاشون رو با یه ثبات اینجا ببرن.
محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت هم در این نشست گفت سرمایه بانک‌ها در این سال‌ها افزایش پیدا نکرده و اغلب افزایش‌ها ناشی از تجدید ارزیابی‌ها بوده است. پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل بانک خاورمیانه هم در همایش سیاست‌های بانکی گفت بانک‌های زیانده هم باید تعیین تکلیف شوند، نه اینکه با استفاده از ثروت ملی به زور آنها را سر پا نگه داشت. به گفته مدیر عامل بانک خاورمیانه اگر استانداردهای بین‌المللی در زمینه بانکداری حاکم شود، مشکل جذب منابع خارجی نیز حل می شود، زیرا بانک‌های خارجی حاضر نیستند با ریسک‌های موجود در نظام بانکی با ایران همکاری کنند. سارا بازوبندی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در لندن، درباره مشکلات عمده نظام بانکی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید اولین مشکل اساسی استقلال نداشتن بانک مرکزی است.
بزرگترین مشکلاتی که سیستم بانکی ازش رنج میبره برمیگرده به عدم کارآمدی سیستم قانونی و اون ساختار مقررات مربوط به نظام بانکی. ساختار مقررات نظام بانکی، کسی که متولیش هست در کشور، واقعا در هر کشوری، در هر اقتصادی، بانک مرکزیه و بانک مرکزی هم باید همیشه از دولت دستور نگیره، بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی بتونه سیاست‌های پولی و نظام بانکی رو تغییر بده و بتونه که قدرت اجرایی هم داشته باشه. بانک مرکزی ما غیر وابسته به دولت نیست، قدرت اجرایی هم نداره، یعنی بانک‌های کشور اصلا دستورات بانک مرکزی خیلی به راحتی زیر پا میذارن و ندیده میگیرن. بخش بعدیش اون سیستم به اصطلاح استاندارد نوشتن گزارش‌های بانکی و اون گزارش‌های چرخش‌های عملیات بانکی تمام مؤسسات هست. مثلا فرض کنید که توی کشورهای توسعه یافته الان از یک قوانین و مقررات استفاده می‌کنن به اسم بازل 3. این بازل 3 رو یک بانکی هست که بانک مرکزی‌های دنیا حساب میشه، در شهر بازل هست محلش، و اون این استانداردها رو تعریف می‌کنه، این مقررات رو تعریف می‌کنه. تو تمام کشورهای پیشرفته بازل 3 داره ازش استفاده میشه. تو ایران بازل 1 که مثلا مقررات مال دهه 90 و خب ایران یکی از قدم‌های اولی که الان بانک مرکزی اخیراً ازش شروع کرده صحبت کردن در دولت آقای روحانی اینه که ما می‌خوایم بازل 3 رو مثلا معرفی کنیم به بانک‌هامون. حالا یکی از عمده‌ترین مسائل این بازل 3 این هست که بانک‌ها باید نسبت سپرده و وامی که میدن باید یک میزان نسبت مشخصی داشته باشه، یعنی سپرده‌هاش نباید از یه حدی کمتر باشه. این الان یکی از بزرگترین مشکلات شده در ایران که بانک‌های ایرانی تقریبا همه‌شون ورشکستن، یعنی انقدر وام دست مردم دارن که نمیتونن پس بگیرن و وام‌های غیر قابل برگشت و از اون طرف سپرده‌شون خیلی کمه.
به گفته خانم بازوبندی، در کنار نظام بانکی رسمی، نهادها و مؤسسات مالی هستند که حتی همین مقررات نیم‌بند موجود را هم قبول ندارند.
مسئله بعدی هم حضور و تأثیر نهادهای سیاسی و امنیتیه. همین مؤسسات بدون مجوز که مثلا دولت آقای روحانی ازشون صحبت میکنه، مثل مثلا صندوق‌های اعتباری و این مؤسسات مالی، اصلا همون مقررات دست و پا شکسته موجود نظام بانکی رو هم ازش اطاعت نمی‌کنن، چه برسه به مقرراتی مثل مثلا بازل 3. در حال جمع کردن تمام این مؤسسات زیر یک چتر و دیکته کردن مقررات به روزی که مطابق به نظام بانکی بین‌المللی باشه به اینها خیلی کار سختی است و این الان بزرگترین چالش پیش روی بانک مرکزی و دولته.
حمید تهرانفر، قائم مقام بانک صادرات، هم در این نشست خبر داد که برخی استانداران و ائمه جمعه میگویند بدهی بانک‌ها را در استان‌ها پرداخت نکنید و بدهکاران بانکی به جای اینکه برای استمهال بدهی خود به بانک مراجعه کنند، به سراغ مراجع دیگر از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نظایر آن می‌روند.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شده بود.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علاوه بر فیسبوک رادیو فردا، از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگه هم میتونید ما رو دنبال کنید، از طریق اینستاگرام، توییتر یا نرفسار تلگرام. اونجا هم میتونید اخبار رو مطالعه بکنید و در برخی از اونها با دیگر کاربران بحث و تبادل نظر کنید. تا ساعت دو و نیم.